بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل محمد.
الخامس از طریق الاساس الفکری لتحصیل الفرهان. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، این بحث ملازمات عامه برهان علم مطلق و دلیل باید دقیقاً برای ما مشخص بشود که کدام از اینها مفید یقین هستند، کدام از اینها مفید یقین نیستند. حضرت علامه می‌فرمایند که برهان علم به سه قسم منقسم هست: دلیل، برهان علم مطلق و ملازمات عامه. و حال اینکه مشهور ملازمات عامه را همون برهان علم مطلق می‌دانند. مشهور قائل هستند که دلیل افاده یقین نمی‌کند. حضرت علامه هم همین قائله. این کلمه معروفی دارند که علم به سبب حاصل نمی‌شود مگر اینکه علم به سبب حاصل بشود. علم به زی سبب یعنی معلول حاصل نمی شود، میگن این که علم به سببش علتش حاصل بشود. و تنها چیزی که افاده یقین میکند برهان لم میباشد، برهان ان مفید یقین نیست. این کلمه هست و همه قائل هستند. بنابراین میگن دلیل مفید یقین نیست، که حالا امروز هم بحث میکنیم چرا مفید یقین نیست. ولی حضرت علامه قائل هست که برهان علم مطلق هم افاده یقین نمی کند، و خلاف مثلا مرحوم بوعلی در برهان شفا قائل هست که برهان علم مطلق افاده یقین می کند، و اونم با همون ملازمات عامه یکی می دانند. ولی حضرت علامه می فرمان که این برهان علم مطلق هم افاده یقین نمی کند، لذا ملازمات عامه غیر از برهان علم مطلق هست. من یک عبارت اول حضرت علامه بخونم، امروز فقط گوش بدین. سوالی هم پیش اومد انشاءالله بعد از کلاس بگذارین، رشته بحث باره نشه و این جلسه رو مطمئن باشین بعد از یک دور فلسفه باید این جلسه رو گوش بدین دقیقا براتون مشخص بشه. برهان حضرت علامه صفحه 137 می‌فرمایند که ان القياس الذي اكبره علت لاوسط او هما معلولا علت ثالثه ليس ببرهان البته. قياسی که اکبرش علت برای اوسط باشد، یعنی چی؟ دلیل. او هما معلولا علت ثالثه، یا اینکه اون اوسط و اکبر معلولین لعلت واحده باشن. این علت ثالث معنا نمیدون، یا باید بگیم شیء ثالث یا باید بگیم علتون واحده. علتون ثالثه یعنی چی؟ لیس به برهان البته، یا اصلا برهان نیست. اذ لا یفید الیقین، چون اصلا افاده یقین نمی کنه. و ان برهان الان یجب ان یتألف من مقدمات لا سبب فیها. بنابراین واجب است که برهان انی که مفید یقین می باشد از مقدماتی تشکیل بشود که لا سبب فیها، که همون بشه ملازمات عامه. لذا ایشون میگه ملازمات عامه لا سبب فیها. حالا لا سبب فیها یعنی چی؟ یعنی نفی علیت، یعنی چیزی پیدا بکنیم که اصلا علیت نداشته باشد. اینا رو باید بحث بکنیم. پس این نگاه حضرت علامه که می فهمیم برهان علم سه قسمه: دلیل، برهان علم مطلق و ملازمات عامه، که ملازمات عامه لا سبب فیها. این دوتای اولی اصلا برهان نیستند، تسامح برهان بر اینها مجاز هست. تسامح استعمال برهان بر اینها تسامح هست یا مجاز هست. و تنها برهان علمی که مفید یقینه ملازمات عامه. در همون کتاب البرهان خودشون صفحه 136 دیروز مطالب گفتیم که دو تا استدلال اقامه می کند که دلیل مفید یقین نیست، برهان ان مطلق مفید یقین نیست، که البته عبارات خیلی عبارات ثقیل بود. روح مطلب حضرت علامه برمی گرده به دو قیاس استثنائی. اینا رو بنویسیم تون به شما اصلا این که برهان ان که همان دلیل باشد مفید یقین نیست، به این قیاس استثنائی برمی گرده. اگر حد اکبر علت برای حد اوسط باشد، اگر حد اکبر علت برای حد اوسط باشد، اگه دلیل دیگه تو پرانتز می‌نویسین که دلیل باشد، چون حد اکبر علت برای حد اوسط، باید صغرا متأخر از نتیجه باشد. روح مطلب حضرت علامه بیم برمیگرده دیگه، باید صغرا متأخر از نتیجه باشد و تالی باطل فالمقدم مثله. باید صغرا متأخر از نتیجه باشد و تالی باطل فالمقدم مثله. با حال این که باید صغرا مقدم بر نتیجه باشد دیگه، یکی از شرایط مقدمات بار به برهان این چیه؟ اقدمیتشه. با حال این که اگر بخواد حد اکبر علت برای حد اوسط باشد، مستلزم این هست که صغرا متأخر از نتیجه باشد. و اما بیان ذلک، چرا باید حد صغرا متأخر از نتیجه باشد؟ یادداشت می‌کنید، زیرا در نتیجه حد اکبر است. توی نتیجه چی داریم؟ یه حد اصغر داریم، یه حد اکبر. زیرا در نتیجه حد اکبر است و حد اکبر بر حد اوسط در صغرا مقدم است. چرا مقدمه؟ چون حد اکبر علت برای حد اوسط، لذا لازمش اینه که نتیجه مقدمه بر چی بشود؟ بر صغرا بشود. و حال این که ما میگیم صغرا مقدمه بر نتیجه هست. چرا نتیجه باید مقدمه بر صغرا باشد؟ چون توی این نتیجه ما یک حد اکبر داریم، این حد اکبر علت برای حد اوسط در صغرا هست و هر علتی هم مقدمه بر معلولش هست، لذا نتیجهش اینه که نتیجه مقدمه بر صغرا باشد. از یک طرف هم میگیم صغرا باید مقدم بر نتیجه باشد و هذا دوران، لذا میگیم که این دلیل افاده یقین نمی کند. این بیان حضرت علامه و بیان متقدمین از منطقیون و فلاسفه، لذا میگن برهان ان که به معنای دلیل باشد چون درش دور پیش می آید افاده یقین نمی کند. و اما اقول، بله
علت سبوتی و اثباتی
چرا؟ اصلا سبوتی اینجا داریم، برهان علم فقط علت اثباتی رو داریم. این اقولی که دارم میگم سر سفره نهار فاسه شد خدمت شما عرض بشه، از احوالش شهید و صدر میخوندیم، میگفت آقا من صبحانه که نمیخورد شاید صدر، شام آنچنانی هم نمیخورد ولی نهارو مفصل میخورد، ولی میگفت هر وقت سر سفره نهار مینشستم تا یکی دو معضل علمی را حل نمیکردم از سر سفره بلند نمیشه. ما هم تقریبا همینجوری صبحانه و شام نمیخوریم، نهارمون تقریبا حالا مفصل هست، ذهنم مشغوله، یعنی تنها وقتی که دارم برای این منطق سر سفره نهار بشینم فکر کنم که بیام ببینم چی به شما بگم، چون دیگه وقت ندارم دیگه. و اما اقول، به نظر میرسد که آقایون منطقیون خلق کردن بین سبق و لحوق بل علیه و سبق و لحوق بل معرفه، بین تقدم و تأخر بل علیه و تقدم و تأخر بل معرفه. خوب دقت کنید، ما اگر میگیم حد اکبر مقدم بر حد اوسط هست، چون حد اکبر علت است و حد اوسط معلوله، این تقدم تقدم بل علیه هست دیگه، یعنی در عالم خارج تقدم ثبوتی. ولیکن اگر میگوییم که صغرا مقدم بر نتیجه هست، تقدم بل معرفه هست. به یک بیان میتونیم بگیم چون انحاء سبق و لحوق ما داریم در فلسفه، سبق و لحوق یعنی تقدم و تأخر. یک سبق و لحوق بالعلیه هست چنانچه علت مقدمه بر معلولش، یک سبق و لحوق به تجوهر داریم، سبق و لحوق به تجوهر. اینا را من توی منطق گفتم. توی چه بحثی؟ تو بحث تعریف، هر چیزی رو که میخوایم تعریف بکنیم اجزایی دارد، هر حدی اجزایی دارد. مثلا اجزای انسان چیه؟ حیوانون ناطق. آقایون میگن که این اجزای حد بر حد تقدم به تجوهر دارد. تقدم به تجوهر یعنی اگر بخواد تقرر ذهنی برای انسان پیدا بشود، این انسان قبلش باید این اجزایشو بشناسی دیگه، باید حیوانیت را بشناسیم، ناطقیت را بشناسیم. لذا اجزای حد بر خود حد تقدم به تجوهر دارند، این تقدم بل معرفه. حالا ما اگر اون تقدم به تجوهر را بیان چکار بکنیم؟ دامنشو توی برهان هم بیاریم. گرچه آقایون مطرح میکنن تقدم به تجوهر فقط در چیه؟ در حد اجزاء حد بر حد. بگیم آقا اینجا هم یه نوع تقدم به تجوهر داریم، یعنی صغرا و کبرا تقدم به تجوهر نسبت به نتیجه دارد. اگر این اتصار قائل بشیم در معنای سبق و لحوق به تجوهر، میگن اگر بگیم آقا تقدم به تجوهر، میگن فلسفه نفهمیدیم، چون تقدم به تجوهر فقط در چیه؟ در اجزاء حدی نسبت به حد. ولی خب ما اینا رو بلدیم دیگه، بدایی گفتیم، نهایی گفتیم، همه چی رو هم دیگه به دستمون هست. داره میگیم اتساع دادیم، چه اشکال دارد؟ تقدم به تجوهر به معنای تقرر ذهنی، یعنی اگر شما چیزی رو بخوام بشناسی، اول باید اینو بشناسی، بعدش چیز دیگه رو بشناسی. حالا آقایون گفتن در اجزا حد نسبت به حد، ما میام چیکار میکنیم؟ دامنشو وسیع‌تر میکنیم، میگیم تقدم به تجوهر در، بفرمایید، در میتواند در قیاس هم مطرح بشود، یعنی تا صغرا و کبرا را انسان نشناسد به نتیجه نخواهد رسید. چنانچه آقایون منطقیون در مقدمات باب برهان یکی از شرایطی که اونجا گفتن چی داشته باشد؟ اعرف باشد، اعرف باشد. اول باید اینو بشناسی، یعنی مقدماتو، تا اینکه نتیجه رو بشناسی. خب اینا اگر شناخته شده نباشند که علم به نتیجه حاصل نمیشه. اینو میتونیم بگیم سبق و لحوق به تجوهر. لذا به این نتیجه میرسیم آقایون مناطقه، شما خلق کردین بین سبق و لحوق به تجوهر و سبق و لحوق به علیه. اگر میفرمایین که به شما اصلا حد اکبر مقدم بر حد اوسط هست، حد اکبر در نتیجه میگن مقدم بر حد اوسط در کبرا هست، اگر صغرا گفتم اشتباه، در کبرا هست، خب این تقدمش چیه؟ تقدم بل علیه. ولیکن از اون طرف ما اگر میگیم صغرا مقدم بر نتیجه هست، سبق و لحوق به تجوهر میباشد. لذا دو طرف معادله یکی نشد که تقدم و شیء علی نفسه پیش بیاید. چه اشکال دارد؟ ما بگیم علت تقدم بل علیه نسبت به معلول دارد، ولیکن از یک طرف خود معلول تقدم به تجوهر نسبت به علت داشته باشد. و ما میبینیم وجدانم هم همین جور هست. یعنی وقتی که میگیم هذا الجسم متمدد کل متمدد له الحراره فهذا الجسم له الحراره، میبینیم یقین حاصل میشود. یعنی وقتی که تمدد را برای این جسم اثبات کردیم میگیم کل متمدد هم چیه؟ له الحراره. لذا یقینا میگیم که این جسم له الحراره، یقین هم حاصل میشه، برهان هم برهان علمه، دوری هم پیش نمیآید. علت مقدم است بر معلول به سبق لحوق بالعلیه، و صغرا و کبرا مقدمند بر نتیجه به سبق لحوق به تجوهر، یا فرمون بالمعرفه. بالمعرفه که بعدش اشکال نکنن که آقا سبق لحوق به تجوهر رو شما خلق کردی با اجزاء برهان. این پس این اشکال ما حرف همه این منطقیون رو کنار میگذاریم، میگیم برهان علم مفید یقین هست، درست شد؟ حالا بریم توی برهان علم مطلق که حضرت علامه اینجا هم اشکال میکنه، میگه برهان علم مطلق مفید یقین نیست، ولی حضرت بوعلی دیگه میگه برهان علم مطلق مفید یقین هست، و ما رو دوباره حق را میدیم به بوعلی. و اما اول اون قیاس رو بنویسیم. روح مطلب حضرت علامه به این قیاس برمیگرده در برهان علم مطلق. جانم؟ نه بدیم تا همون اون اقول ما رو که نوشتین دیگه. نه نوشتین؟ فرق هست بین سبق لحوق به تجوهر و سبق لحوق بل علیه. حد اکبر سبق بالعلیه نسبت به حد اوسط دارد، و کبرا سبق به تجوهر نسبت به نتیجه دارد. صغرا یا کبرا هر کدوم شده. و اما اون قیاسی دوباره مرحوم حضرت علامه در برهان علم مطلق می آورن که مفید یقین نیست. روح مطلب به این برمیگرده، به این قیاس استثنایی. اگر حد اکبر و حد اوسط معلول شیء ثالث باشند، یعنی چی؟ ای همون برهان ان مطلق، باید کبرا و نتیجه در یک رتبه باشند، باید کبرا و نتیجه در یک رتبه باشند، یعنی معیت داشته باشند دیگه، سبق لحوق نداشته باشند. و تالی باطل فل مقدم مثلو. و اما بیان ذلک، زیرا در نتیجه حد اکبر است، زیرا در نتیجه حد اکبر است، و حد اکبر با حد اوسط در کبرا هم رتبه است، و حد اکبر با حد اوسط در کبرا هم رتبه. چرا؟ برای اینکه معلولین هستند و دوتا معلول با هم معیت دارند، در یک رتبه واحد هستند. و تالی باطل فل مقدم مثلو. و حال اینکه ما میبینیم که کبرا باید مقدم بر نتیجه باشد، الان میبینیم نتیجه معیت پیدا کرده با کبرا، یعنی هم سبق داشته باشد هم سبق نداشته باشد، و آزا تناقضون آزا محالون، درست شد؟ درست نشد؟ توی برهان ان مطلق، برهان ان مطلق این بود که حد اکبر و حد اوسط اینها معلولین لعلت واحده باشند، درست شد؟ دوتا معلول هم همواره با هم معیت دارن، سبق و لحوق نسبت به هم ندارن، تقدم و تأخر ندارن. این یک مقدمه. مقدمه دوم،
این تعریف یا قید علامه؟
این تعریف علامه.
دوتا معلول با هم دیگه با هم تقدم
ندارن؟ نه، این دیگه متفقون علیه همه. این یک مقدمه. مقدمه دوم، حتما کبرا و صغرا باید تقدم بر نتیجه داشته باشه. اگر بنا باشه که برهان ان مطلق را بپذیریم، لازمش اینه که نتیجه معیت با چی داشته باشد؟ با کبرا داشته باشد. چرا؟ چون تو نتیجه حد اکبره. تو نتیجه ما یه حد اصغر داریم، یه حد اکبر. اون حد اکبر باید با حد اوسط در کبرا معیت داشته باشد. یعنی نتیجه باید معیت داشته باشد با چی؟ با کبرا. بازم حالون حال این که باید اون کبرا مقدم بر نتیجه باشد و تالی باطل فل مقدم استو. اینم که انهو همون خلطه هست، ولی کن یه چیزهای دیگه من از حضرت بو علی بیارم خدمتون. بریم تو برهان شفا. بله، چرا رد میشه؟
چون که دیگه بحثی که بوده که حد اکبر مثلا تو بالایی علت باشه برای حد دوزر، این نقیدش اثبات میشه دیگه. این هم تناقض خلاف فرض اولی همونه.
نه، این علت نیست. تو برهان ان مطلق حد اکبر علت برای حد دوزر نیست، بلکه هر دوتا
بالایی و
خب تو بالایی میخوام بعد. خب
تو بالایی فرض همونی بوده که حد اکبر
علت برای حد دوزر.
بعد از این که میگیم که
بر
مقدم
مثلو،
یعنی مقدم اینم باطل میشه
و تالی باطل فل مقدم
مثلو، یعنی
مقدم
باطل میشه،
خودی باطل میشه دیگه.
همین خودش
اثبات
میکنه که این قیاس،
نه، این قیاس که خودش قیاس برهان ان نیست. این قیاس خودش قیاس چیه؟ استثنایی است. اولا درسته قیاس استثنایی است که نقص تالی همواره مستلزم نقض مقدم ممکن است. خوب توجه کنید، بریم تو برهان شفا مقاله اول فصل هشتم. این چیز رو بگیم، اگر بنا باشد برهان ان مطلق مفید یقین باشد، مستلزم این هست که نتیجه معیت با کبرا داشته باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا نتیجه باید معیت با کبرا داشته باشد؟ برای اینکه در نتیجه ما یک حد اکبر داریم و توی کبرا هم یه حد اوسط داریم و این حد اکبر و حد اوسط معلولین هستن و معلولین هم رتبه هستن، لذا باید نتیجه با کبرا هم رتبه باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. و حال این که میبینیم که باید کبرا مقدم بر نتیجه باشد، الان معیت پیدا کردن.
چون
میتواند با اونم باشه، ولیکن اون مهم در به شما هستم چی؟ در قیاس اون کبراش هست. دقت میکنید توی صغرا ما دیگه، نه قبلا هم با کبرا بود، من اگر میگفتم صغرا اشتباه میکردم، قبلی هم کبرا بود، اون دیگه اشتباه لفظی بود. اون تو علم حضوریه، اینو خط نکنی. صدرای حرفی داره توی اسفار که میفرماد آقا علم به معلول حاصل نمیشود، میگن این که علم به علتش قبلش حاصل شده باشد. چرا؟ اون حرف بلندیه. چرا؟ برای اینکه معلول رقیقه علت است، شأنی از شؤونات علت است. لذا شما اگر معلول را میابید من حیث لا یشعر، قبلش علت را یافته اید به علم حضوری. مثل اینکه شما نمیتونید، من میگم پرتو شمس را میبینم ولی کن هنوز علم به شمس ندارم. من حیث لا یشعر علم بسیط به اون علت داریم، نه علم مرکب. یعنی علم داریم ولی علم به علم نداریم. علت را میابید ولی چن نمیدانید که میابید. این میشه علم بسیط دیگه. علم مرکب میابید و میدانید که میابید. مثل حضرت آقا امیرالمومنین میگه ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله. این حرف صدرایی که برهانش کرده توی علم. اینو خوب دقت کنید، من الان میخواستم بعدش بگم چون سوال کردید. آقا توی علم حضوری شما علم به معلول پیدا نمی کنید مگر اینکه من حیث لا یشعر علت را قبلا یافته اید، ولی چن علم مرکب به اون علت ندارید. میابید ولی چن نمیدانید که میابید. فرق بین عامی و عارف در همینه. عارف میابد و میداند که میابد علت را. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله. قبل از هر معلولی علت را میابد. همه ما میابیم ها، ولی علم بسیط داریم. به خدا علم داریم ولی چن نمیدانیم که علم داریم، لذا غافل هستیم. فرق هست بین غافل و جاهل. ما به خداوند جاهل نیستیم، هیچ کس به خدا جاهل نیست، همه خدا را میابند. اولم یکفی بربه انه علی کل شیء شهید. با همه هم داره حرف میزنه. آیا برای شما کافی نیست که خدا را بر هر چیزی مشهود میابید؟ شاهد نیست، مشهوده. شهده با علا اگر متعدی بشود به معنای مشهود. یعنی همه ما من حیث لا یشعر خدا را میابیم. فردای قیامت که بشود یا ما از همون اول خدا را میافتیم ولی علم بسیط داشتیم. علم مرکب قیامت پیدا میشه. فعینما تولو فثم وجه الله. برای همه هست. بعضیا علم به علم دارند میشوند مؤمن، بعضیا علم به علم ندارند میشوند کافر. اصلا کافر اینه دیگه، یعنی چیزی که هست نمییابد، علم مرکب نداره. مؤمن کسی هست که یقین پیدا بکنه دیگه، علم پیدا بکند، علم به علمش پیدا کند. این حالا بحث. لذا در علم حضوری همین بحث هم هست که ما به معلول نمیتوانیم علم پیدا بکنیم مگر اینکه به علتش علم پیدا بکنیم. علم به زی سبب پیدا نمیشود مگر اینکه علم به سبب پیدا کرده باشیم. این در دو ساحت مطرح میشه، در علم حصولی که الان ما داریم بحث میکنیم که میگیم براهین مخدوش هست، ولی که در علم حضوری هر معلولی رو که شما میابید من حیث لا یشعر قبلش علت را یافته اید. توی علم حصولی بله بله، تو فلسفه نیست. تو فلسفه معمولا برهان لم غیر مطلق و برهان لم داریم. مثلا میگفتیم هازا مصنوع، کل مصنوع محتاج ان الستانه، این برهان ان نیست، بلکه برهان لم هست، اونم برهان لم مطلق. ولی بله توی تجربیات، تو علوم تجربی میگیم هازا الجسم متمددون کل متمدد لهول حراره، هازا الجسم لهول حراره، این میشه برهان ان. نه اینجور نیست، نه تازه ما تو فلسفه از میزنیم، تو میگم آقا تو منطق باید. حضرت علامه توی فلسفه هم که چی میکنه، ارجاع میده به منطق، میگه چنانچه در منطق گفته شد که برهان ان مفید یقین نیست. جاش اینجا هست که آیا برهان ان بالاخره مفید یقین هست یا نیست. و اما بس بیش بره یه سوال بفرم.
توی علوم تحلیل شما زدین شما از معلول نمیشه به علت بگوید، به احتیاج برای علت که این قدر میگیم برهانه میتوانیم برهانه لم هستش پی میبریم، بلکه بحث میکنیم درباره علت رو پیدا میکنیم، پس باز برهانه علم نمیشه.
نیست، میگیم تو فلسفه میشه برهان لم.
نه تو همین علوم طبیعی
تو همین تمدد. خب
تو همین علوم طبیعی دست.
چرا؟
چون اصلا هیچ وقت آدم نمیشه اون که ممکنه از علتهای مختلفی یک معلول سر بزنه، مثلا تمدد هم ممکنه از گرما سر بزنه هم از کشیدن.
درسته.
در واقع از معلول همیشه میتونیم فقط اینو بفهمیم که آقا یه حاجتی به علت هستش که این میشه برهان علت، هنوز برهان علت نداره.
درسته.
بعد تحقیق میکنیم در باره اون علت، میفهمیم علتش حالا کشیدنه یا گرما.
اونجا توی مقدمات باب برهانی که میخونیم، توی مقدمات باب برهان میگه ما 8 شرط در این مقدمات باب برهان داریم. یکیش این که اینها ضروری برای هم باشن. اگر ضروری نباشن که اصلا این برهان نیست. یعنی شما میگه هازل جسم متمدد، این تمدد برای این جسم باید چی باشد؟ ضروری باشد، ذاتی باشد، دائمی باشد، کلی باشد، همه اینها باشد. فرض بر این میگذاریم که مقدمه تامه، شما اشکالت میره توی ماده قیاس.
چرا؟
اشکال نمیاد تو صورت قیاس. ممکنه بگی تو ماده قیاس این تمدد برای جسم دائمی نیست. خب این که دیگه اصلا یقین بالمعنی لخص نشد. ما داریم اینجا اگر بحث میکنیم توی برهان ام که بحث میکنیم، میگه آقا اصلا صورت برهان ام ما را میتواند به یقین برساند یا نه. حضرت الله میگه دور پیش میآید، میگیم دور نیست. آقایون منطقیون هم میگن، میگن دور پیش میآید. برای اینکه باید چی بشه؟ تقدم و شیء علا نفسه بشود. میگیم آقایون بین سبق لحوق به تجاهر و سبق لحوق بالعلیه که انهو خلق شده، فتعمل فتعمل جیدا فهم فختنه. خب و اما یکم بحث میشه. و اما توی بحث برهانه به شما از کنم ان مطلق که حضرت علامه این اشکار را می فرمایید. اما یک بحثی هست در برهان شفا مقاله اول فصل 8 که اول فارسیشو بنویسین من بعدش عربی روش میارم. مرحوم بو علی اونجا می فرمایند که برهان ان مطلق باید 4 شرط داشته باشد. برهان ان مطلق 4 شرط باید داشته باشد. شرط اول صفحه 239 از کتاب حضرت های مصباح. یک، حد اوسط و اکبر هر دو از عوارض ذاتیه اصغر باشن. حالا این عوارض ذاتیه چی هست دیگه مفصل باید بحث بکنیم، که یکی از مقدمات که بحث میکنیم میگیم ذاتیه، ذاتی باب برهان. حالا ذاتی باب برهانه در کناری ذاتی باب عروض داریم، ذاتی باب عیسی قوچی داریم، اونجا هم بحثا خیلی سخت میشه. جانم عرضیه؟ نه نه، این فقط نه، اینجور نیست. نه یعنی واسطه فل عروض نداشته باشد، اسناد مجازی نباشد. خیلی تسامویی دارم میگم. حد و اوسط و اکبر هر دو از عوارض ذاتیه اصغر باشن، یعنی بیگانه از اصغر نباشن. اگر اصغر رو داریم این اکبر و اوسط بیگانه از این اصغر نباشن. این شرط اول. شرط دوم، ثبوت اوسط برای اصغر، ثبوت اوسط برای اصغر بیان باشد. در چی؟ در صغرا دیگه. اگر صغرا میاریم ثبوت و اوسط برای اصغر باید چی باشه؟ بیان باشد، نه غیر بیان که خودش نیاز به دلیل داشته باشد و روشن باشد. سوم، اینو دیگه خودتون میگین تو کبرا باید چجوری باشه؟ ثبوت اکبر برای اوسط بیان باشد، ثبوت اکبر برای اوسط بیان باشد. این سه تا شرط. و چهارم، شرط چهارم، ثبوت اکبر برای اصغر غیر بیان باشد. چون اگر بیان باشد دیگه نیاز به برهان نیست. ثبوت اکبر برای اصغر غیر بیان باشد. خب همین چهارتون مقدمه رو ما خوب بفهمیم، حرف حضرت علامه دیگه وارد نیست. چرا؟ اگر حضرت علامه میفرمایند که باید نتیجه با کبرا معیت داشته باشن، میگیم نه. چرا معیت داشته باشن؟ ما یک حد اکبر داریم یا حد اوسط داریم، اینها معلولین لعلت واحده هستن. حد اوسط برای حد اصغر بیان است، ولی کن حد اکبر برای حد اصغر بیان نیست، لذا اینا هم رتبه نیستن. یعنی دوباره خلط بین ثبوت و اثبات شد. در عالم خارج ممکن است دو تا معلول هم رتبه باشند، ثبوتن، هیچ تقدم و تأخری بر هم نداشته باشند، ولی در عالم اثبات که ما داریم بحث میکنیم، شما نمیتونین بگین حد اکبر و حد اوسط اینها هم رتبه هستن. چرا؟ برای اینکه حد اوسط برای اصغر بفرمایید بیانه دیگه، در صغرا حد اوسط برای حد اصغر بیانه، ولی حد اکبر برای حد اصغر بیان نیست. سبق لحوق اینجا پیدا میشه، سبق لحوق به بفرمایید به تجوهر. اصلا ما کاری به سبق لحوق بالعلیت و منطق نداریم. بارها گفتیم توی منطق ما ناظر به عالم اثبات داریم بحث میکنیم، ناظر به عالم ثبوت بحث نمیکنیم. خلط بین اثبات و ثبوت شده برای آقایون. لذا در نگاه حقیر بی نظیر برهان این بی نظیر، برای اینکه بعدش میخونیم توی فلسفه، لا تکرار فل وجود، هر وجودی بالاخره بی نظیره، لا شریک لی و لا شریک له، از لا شریک له جز لا شریک لی صادر نمیشود، همه بی نظیر هستن. لذا نمیتونیم پیدا بکنین حتی انامل دو نفر، خطوط انامل دو نفر با هم چی باشه؟ تازه خطوطشون، چه خلقیاتشون، چه شاکله وجودشون، همه میگوین لا شریک لی. لذا من میگم حقیر، حقیرش درسته، بی نظیرش هم درسته، حقیر و بی نظیر. ما قائل هستیم که هم دلیل مفید یقین است، هم برهان ان مطلق مفید یقین است، و هم ملازمات عامه مفید یقین می باشد. برهان لم مطلق هم که مفید یقینه، برهان لم غیر مطلق هم که مفید یقینه. مشهور قائل هستن که برهان ان به معنای دلیلش مفید یقین نیست. چرا؟ برای اینکه دور پیش می آید. حضرت علامه قائل هستن که دلیل و برهان ان مطلق مفید یقین نیستند. این ما یه سال بس هنون بحث خیلی داریم. حالا یه سوال بکنین دوباره تجدید خوبا بشه.
دیگه الان علامه همون تبیین بیان همین دومی که فرمودین، این که اوسط و اکبر هر دو معنی باشن، ولی علت سوم بالا سلم دار که این دو نسبت به هم تقدم تأخری نداشته باشن، چه دلیلی میشه که این در واقع میخوام ببینم که ایشون چی فکر کردن؟
از خودشون بپرسید چه فکری کردن.
دلیلی میشه که احتساب در واقع اصغر اکبر که در نتیجه اون وقت در واقع لاحق بشود و لاحق نشود و چیزی هم رتبه بشود.
شما معید ما هستین دیگه، بالاخره حضرت علام باید جواب بده چه آقا معلولین.
خیلی ساده است اینو، یعنی ایشون همینه.
بله دیگه
اینو شما
بزرگان بعضا اشتباه بزرگ هم میکنن دیگه.
اگه من دوبار گوش
دادم من اگر این حرفو نمیزدم تا آخر عمرتون اینو نمیفهمیدید. اول اینکه اصلا نمیدونستین توی خدمت شما از سبق لحوق به تجاهر و سبق لحوق به العلیه چی هست، و اولم نمیدونستین اصلا حضرت علامه به شما اصلا همچی حرفی داره. ما میگیم برهان ان و برهان لم، بعدش هم میرین تو فلسفه میگیم مفید یقینه. تو یه نیم سطر هم میخونین تو حضرت علامه میگی کما فی المنطق، ما اونجا اثبات کردیم که برهان ان مفید یقین نیست. میرفتین توی عبارات میافتادین هیچی نمیفهمیدین، میگفتین حتما حضرت علامه درست میفرماید، ولی چند در شعاع وجودی ما شما اینقدر جرأت پیدا کردین که که میگه آقا حضرت علامه اینقدر مثلا اشتباه کرده. بله همینقدر اشتباه کرده. و شما بدین ببینین کسانی که حتی تقریر میکنن حرف علامه رو بیشتر از این میگن یا نمیگن. دو تا معلولین لعلت واحده هستن؟
علاوه بر اونم علاقه دیگه دیدن؟
نه نه فقط اینجا فرضی
نه,
نه
و اون علت لازم الاجراست در عالم ثبوت؟
بله.
خب پس این دو تا اصلا باید همواره با هم باشن؟
بله ثبوت هست.
خب وقت این تحصیل محصل میشه که کبرا میکنن؟
چرا؟
بخاطر اینکه علتی برای اونی این دو باید حتما باشن. لعلت
که
الان
خیلی
واقعا
چیز
میگیم این
ضرب
وجود بشه برای اون، یعنی این هم معلولی علت در
ضرب
وجود این عمل کرده، این هم معلول
اوست
من معلولی.
خب بلکه چون معید ما هستیم الان در این ما رو
نفهم کنیم
پس تو مباحث انشالله گیجی برطرف بشه فردا انشالله چی میکنم. گوش بدین، هنوز وقت داریم، هنوز وقت داریم جانم، فقط صحبت نکنیم. ایشون دیگه از من سقیل تر دوست. خب تا کجا اومدیم آقا؟ پس این از برهان از دلیل و برهان ان مطلق. و اما بحث بعدی بحث ملازمات عامه است که حضرت علامه میفرمان ملازمات عامه دیگه مفید یقین میباشن ولا سبب فی، سبب ندارن. من یک عبارت بخونم از ایشون، البته دقت بکنین، اینم من این نکترم بگم. حضرت علامه از آن جهتی که برهان ان مطلق را مفید یقین نمیداند، در همون کتاب البرهان خودشون صفحه 113 میفرمایند که ان القیاس من احد المتلازمین والمضافین علی الاخر لیس به برهان. دو تا چیزی که متضاعفین باشند نمیتوانیم برهان برشون اقامه بکنیم. چرا؟ برای اینکه اینها دیگه چی هست؟ هم رتبه هستن. این حرف درستیه. چرا؟ برای اینکه متضاعفین مثل ابوت و بنوت، اینها دیگه متکافئ هستن، وجودن و اثباتن. نمیتونیم بگیم آقا ما ابوت را میدانیم ولی چند بنوت اون شخص رو نمیدونیم، بخوایم برهان اقامه بکنیم. این معیت در نتیجه و کبرا میشود. این حرف درستیه. در چون هم در عالم ثبوت این گونه هستن و هم در عالم اثبات. یعنی اونجا هم اگر اینم دقت بکنیم، این که میگیم متضاعفین متکافئان فی الوجود و الاثبات هستن، خب میگه آقا دور پیش میاد. یعنی اگر بخوایم بنوت را بفهمیم با ابوت میفهمیم، و اگر بخوایم ابوت رو بفهمیم با بنوت میفهمیم، و هازا دورون. میگه آقا دور معی اشکال ندارد، هر دوری محال نیست، ما یک دور معی داریم. اصلا دور معی دور نیست، دور معیت یعنی سبخ و لحوق با هم ندارن. اصلا دور یعنی تقدم و شیء علا نفسه، سبخ و لحوق باشد، تقدم و تأخر باشد. ولیکن اگر دوتا مفهوم به معیت هم فهمیده شدن، اگر هم بهشون میگیم دور، دور تسامحیست. مثالی که آقایون میزنن مثلا برای دور معی که از باب تشبیه معقول به محسوس باشد، چون معمولاً متعلمین به واسطه وهمیات معقولات را میفهمند، ما باید تشبیه معقول به محسوس بکنیم. این معمولا که میگم تشبیه معقول به محسوس یعنی شما عقل نداری دیگه. یعنی هر چیزی رو که میفهمی مجرداتو باید چیکار بکنی؟ تلبیس به یه جوری محسوسات بکنی. بخوام بیاریم پایین، این هست که شما مثلا مثالی که میزنن دو تا آجر رو در نظر بگیرین که اتکال این آجر بر آجر دیگر است و اتکال اون آجر بر این آجر است، و اینها بر هم چی دارن؟ تکیه دارن. این دیگه دور هم نیست، بهش میگن دور معی. چنده هو دیگه این مثالی که میزنن اینه، ولی میخوام بگم دور معی اصلا درش سبق لحوق نیست، معیت است. وقتی هم معیت بود اشکال نداره. فثبت که ما نمیتوانیم برای امور متضاعفین برهان اقامه بکنیم. اون حرف اولی که زدم گفتیم آقا تمام منطق رو بگردی تو سه تا برهان نمیتونستی مقام بکنیم، یکی در امور اعتباریه بود، یکی در بحث چی بود، یکی حد اجزاء حد قابل برهان نیستن برای اینکه بیان و ثبوت برای اون محدود هستن، و سوم چی میگفتیم؟ توی صور محسوسه. اینم اضافه میکنیم که برای متضاعفین برهان اقامه نمیشود، نه از باب این که برهان ان مطلق مفید یقین نیست، نه برهان ان مطلق مفید یقین هست در نگاه ما، ولی چون متضاعفین چون تکافؤان فل اثبات دارند دیگه قابل برهان نیستند. خب اینم از یه مطلب. بریم توی بحث ملازمات عامه. توی ملازمات عامه حضرت علامه طهمود کتاب البرهانشون صفحه 135 میفرمایند که ان برهان الان يحتمل بسبب به حسب القسمه ان يكون عن مقدمات لا سبب لها. صفحه 135 نمیشتم درسته. ان برهان الان، برهان ان يحتمل به حسب القسمه، سه قسم، همین بحثی که از بیرون گفتیم، یا این چی هست دلیل، یا برهان ان مطلق، و یا ملازمات عامه. میخوام بریم دیگه تو ملازمات عامه، که ملازمات عامه چی هستن؟ ان یکون ان مقدمات لا سبب لها، یا سبب برای اینها نیست که به اینها میگن ملازمات عامه، او ان مقدمات لها سببون، یا اینکه برای مقدماتی که برای اینها سبب هست، این از دلالت خارج نیست. و الثانی اما ان یکون الاکبرو علتا للاوسط، میشه چی؟ بفرمایید اکبر علت برای اوسط باشد، دلیل میشود دیگه. او هما معلولین لعلت ثالثه، اشتباه، لعلت واحده، یا بگید لشیء ثالث. والاول یسمى عند جمهور المنطقیین دلیلا، اونجایی که اکبر علت برای اوسط باشد، و ثانی برهان ان مطلق. بنابراین در نگاه حضرت علامه ملازمات عامه غیر از برهان ان مطلق است. اینو باید بفهمیم، تو منطق هم باید بفهمیم که وقتی وارد بدایه شدیم ایشون میفرمایند ما از ملازمات عامه بحث میکنیم، کسی که منطق را نزد حقیر بین حذیر نخونده باشه فکر میکنه ملازمات عامه همون چیزی هست که حضرت مرحوم مظفر داره توی برهان ان مطلق میگوید. اونجا میگه ملازمات عامه مفید یقین هست، از یک طرف هم میگه برهان ان به قسمه یعنی دلیل و برهان ان مطلق مفید یقین نیست. حالا برین از اساتید فلسفه بپرسین، دارن بدایی و نهایی میگن هنوز ملازمات عامه برهان ان مطلق و دلیل براشون حل نشده. خب اینا کجا باید حل بشه؟ توی منطق. من لا منطق له لا فلسفه له و لا اصول له و لا علم له و لا عقل له. بله ول اولو چی؟ ول اولو تو قسم ثانی، اول تو قسم. خب یک چیز دیگه بخونم تمام بکنیم. من نمیدونم که چرا منطق باید پایه دو خونده میشه، باید پایه شیش بخونم که بعدشم پایه هفت میخوان مثلا چه کار بکنن؟ فلسفه بخونن. حقیقتا سنگینه. حالا شما دانشگاهی هستید، من که اگر میخواستم برم برای سیکلیا حرف بزنم نمیفهمم رب بشرح لی صدری و یسر لی امری و وحل الاخصت من لسانی، چجوری بینا حالی بکنم؟ لذا شما رو که دیدم من پروبال گرفتم. بیرونم حتی تدریس میکردم بدایی و نهایه، بعضی همینجور مینشستن نگاه میکردن. این که میگن مثلا استاد متعریف بعضی وقتا سر درس حضرت علامه بود پروبال میگرفت، ما اینجا یکم پروال پیدا کردیم، دل خوش شدیم به بالاخره شما که الحمدلله مباحثو میگیرید و و بعضا به ما هم اشغال هم میکنیم. خیلی خوبه الحمدلله. خب درس عشق هم بهتون گفتیم آقا این پس این که میگیم علم بی سبب حاصل نمیشود الا به سبب، یا در علم حصولیست یا در علم حضوریست. در علم حضوری من حیث لا یشعر ما همه خدا را میابیم، فعین و متولو فتم وجه الله. انشاءالله خداوند ما را از این حجاب علم حصولی به نورانیت علم شهودی، چون علم شهودی غیر از علم حضوریه، آقایون بین این دوتا هم خلط کردن، خلطون فی خلط. آدم بخواد دقیق مباحث حوزوی رو کار بکنه باید تنقیح سازی بکنه، هم توی بحث منطقش هست، هم توی بحث فلسفش هست، هم توی بحث اصولش هست، هم توی بحث فقهش هست. الله اکبر. ما امروز توی اتاق اساتید بودیم در مورد این بحث میکردن، آقایون فقها دست خارج رو این گذاشته بودن، به این نتیجه رسیده بودن، حالا اسم اون بنده خدا رو نمیبرم که خیلی عظمت داره، میگن اگر انسان 5 تا نماز در 5 روز از اون فوت بشود، در روز اول یک نماز، نمیدونه کدوم از این نمازهای یومی هست، ظهر هست، عصر هست، فلان الاخ، نماز روز دوم هم همینجور یک نماز از نمازهای یومی فوت بشود، اونم نمیدونه تا روز پنجم تکلیفش چی هست. اگر ترتیبم در قضا شرط بدانیم، یعنی اگر اول نماز صبح چی شده، بعضی شرط میدونن دیگه در قضا، یعنی اول نماز صبح باید بخونی بعد ظهر، بعضی قائل شدن 25 تا نماز باید بخونیم، روز اول 5 تا نماز، روز دوم 5 تا نماز، تا این تقدم و ترتب حفظ بشه. ولی چون یکی از این بزرگان که من اسمشو نمیبرم میگه 3 تا نماز بخونی کافی است. یک نماز 2 رکعتی، یک نماز 4 رکعتی، یک نماز 3 رکعتی. چرا؟ برای این که توی نماز 4 رکعتی میگن آقا وجه، قصد وجه لازم نیست که شما بگی آقا من نماز ظهر میخونم یا عصر میخونم یا نماز عشاء میخونم، چون قصد وجه نیاز نیست، یک نماز 4 رکعتی میخونی و یک نماز 3 رکعتی، یک نماز 2 رکعتی، به این میرسن آقایون توی فقه. چرا؟ برای اینکه بر اساس قواعد فقهی میگن آه قصد وجه که لازم نیست، لذا به شما هستم شما نماز 4 رکعتی، و این مخالفت قطعیه با این هست که 5 تا نماز از شما فوت شده. آقا تو علم حصولی بعضی وقتا انسان اینقدر برای خودش خطکش درست میکنه، میخواد با همین خطکش همه چی رو چیکار بکنه؟ اندازه‌گیری بکنه. بعضی حرفایی میزنه خلاف وجدان. الان همینجا هم بحث خلاف وجدانه. ما با وجدان میرسیم که آقا این تمددی که برای این جسم هست ما را به این یقین میرساند که این جسم دارای حرارت هست. ولی چن میان میگن آقا چی؟ اگر بنا باشد که این دلیل باشد تقدم و شیالا نفسی، فقط تو همین فضا میمونین که بالاخره تقدم و شیالا نفسی شد. تو اصطلاحات نمونیم، اهل تفکر باشیم، حر باشیم تو حوزه. اگر آقا حریت نداشته باشی، البته حریت درست حسابی، نه اینکه هر حرفی به شما بزنم بعضی ها به شما هم میزنم، اول اینکه آدم درس ها رو خوب خونده باشه، بعدش هم حریت داشته باشه. ان شاء الله خداوند ما رو از حجاب ظلمانی علم حصولی به نورانیت علم شهودی برساند. صلوات محمدی عنایت الله.